هم تقریبا 10 روز پیش بود، در البته در این زمانی که داریم با شما صحبت میکنیم، تفاهم نامه امضا کردیم با بانک ملی که به این سمت حرکت بکنیم. بانک ملی هم اعلام آمادگی کرد. البته در همین مدت کوتاه 10 روزی که عرض میکنم، بسیاری از بانک ها با ما تماس داشتن که اعلام آمادگی کردن اونها هم در این موضوع وارد بشن و انشالله به نتیجه که برسیم فکر میکنم خیلی راحت بتونیم در خیلی از موارد دیگه هم این کار رو انجام بدیم و انشالله بعد از 3 ماه به صورت اون گام ها و یا اون مراحلی که طراحی خواهد شد کار رو از لحاظ عملیاتی و اجرایی به پیش ببریم. امیدواریم که ما در سال 402 اولین خروجی های این کار رو داشته باشیم و انشالله بتونیم نتایجش رو به هموطنان عزیزمون هم ارائه بده. نگاه ما این هستش که به شدت دنبال این هستیم که استفاده از فیزیک کارت بسیار کم بشه، یعنی به دنبال این هستیم که افراد از طریق اون هویتی که دارن و اون سیستم ها و اون سرویس های الکترونیک که وجود داره کارها انجام بشه. این رو هم در پیش هستیم، یعنی علاوه بر این که داریم میریم جلو تجمیع رخ میده، استفاده از خود کارت رو هم به حداقل برسونیم که این هم یکی از بحثایی که در پیش رو داریم. من یه نکته رو عرض بکنم، یکی از اهداف جدی دولت 13 و دستورات جناب دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور ارتباط مستمر و خیلی تنگاتنگ با ایرانیان خارج از کشور بوده. کلیه دستگاه‌ها در این زمینه موظفن که همراهی بکنن. خب یکی از اقدامات بسیار مهمی که باید در این راستا انجام می‌شد، بحث این بود که ما به هموطنان عزیزمون که مدارک هویتی ندارن به راحت ترین شکل ممکن بتونیم مدارک هویتی و خدمات هویتیمون رو بهشون ارائه بکنیم. با هماهنگی که در اواخر سال 400 با وزارت محترم امور خارجه و وزیر محترم امور خارجه انجام شد، در گذشته این بود که هر ایرانی که خارج از کشور حضور دارن داشتن میبایست برای دریافت مدارک هویتیشون میومدن داخل کشور، یعنی فرضاً اگر کارت ملی میخواستن باید میومدن داخل کشور درخواست میدادن، کاراش انجام میشد، کارت ملیشون رو میگرفتن میرفتن. ولی ما با هماهنگی که انجام دادیم این امکان رو ایجاد کردیم که در نمایندگی های خارج از کشور هموطنان عزیزمون بتونن مراجعه بکنن، درخواست کارت ملیشون رو بدن، این درخواست به صورت الکترونیک برای ما ارسال میشه، ما اینجا کارت ملیشون رو صادر میکنیم، برای وزارت خارجه میفرستیم، وزارت خارجه به اون نمایندگی ارسال میکنه و در همون نمایندگی که ثبت نام کردن کارت ملیشون رو میتونن دریافت بکنن و حتی همونجا فعالش هم بکنن، یعنی امکان، یعنی که نه در خود ایران حضور دارن، در خود کشور حضور دارن، دارن این خدمت رو دریافت میکنن و با استقبال بسیار خوبی از هموطنان عزیزمون هم مواجه شدیم. همکنون 23 نمایندگی در خارج از کشور دارن این کار رو انجام میدن. هر نمایندگی که وزارت امور خارجه به ما اعلام بکنه که آمادگی این کار رو داره،
گفتگوی تقریبا طولانی من حدوداً 1 ساعت من در ثبت احوال گفتگو داشتم، نکات بسیار مهمی ذکر شد و یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و باید راجبش اطلاع داشته باشیم میز خدمته که تو این ایام هفته دولت خدمات بسیار خوبی رو به مردم ارائه میکنه. بذارید یه اطلاعاتی هم راجب میز خدمت داشته باشیم.
از لحاظ کاری میزهای خدمت کل استانها و تهران رو پیش بینی کردیم. خب شروع این میزهای خدمت از چهارشنبه 1 شهریور بوده که این اتفاق افتاده. ما 11 میز خدمت چه در ستاد خود سازمان ثبت احوال و در نماز جمعه و در یک سری از نقاط دیگری در تهران این رو پیش بینی کرده بودیم که الحمدلله در حال انجام هست. در سراسر کشور هم ادارات کل ثبت احوال میزهای خدمت رو متناسب با تقاضاهایی که در کشور وجود داره برپا کردن و در این میز خدمت خدمات کارت ملی، خدمات مربوط به شناسنامه، مشاوره و معاضدت در مورد سوالهایی که افراد در موضوعات هویتی دارن، راهنمایی هایی که نیاز دارن و سایر خدمات هویتی در این میزهای خدمت ارائه خواهد شد. من تأکید بر این میکنم که همکاران بنده در سازمان ثبت احوال جزو همونطور که در ابتدای فرمایشات شما بود جزو اون بخش از کارکنان خدوم، زحمتکش، پاکدست و بسیار علاقمند به ارائه خدمات به هموطنان عزیزشون هستن. خیلی مجموعه بسیار خوب و به نوعی فرزندان این کشور در سازمان ثبت احوال حضور دارند که برنامه اصلی ما در سازمان ثبت احوال همونطور که عرض کردم هوشمندسازی سازمان ثبت احوال و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و مهمتر از همه اینها هدف اصلیمون ارتقاء رضایتمندی هموطنان عزیزمون هست که یکی از تکالیف اصلی ما هست. انشالله در این مسیر با جدیت قدم برمیداریم، خداوند هم انشالله کمک میکنه و نیازمند دعای خیر تمام هموطنان عزیزمون هم هستیم که انشالله بتونیم در این مسیر قدمهای خوبی برداریم.
بسیار خوب، امیدوارم که اطلاعات خوبی رو تونسته باشیم در اختیار شما قرار داده باشیم. در سازمان ثبت احوال بودیم در هفته دولت، با آقای دکتر هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس این سازمان صحبت کردیم و تلاش کردیم اطلاعات خودمون رو درباره خدماتی که ثبت احوال میتونه به ما بده بیشتر بکنیم. امیدوارم لحظه هاتون بخیر باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابوعبدالله الحسین علیه السلام موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد. شما هم می توانید با هر توان مالی از طریق درگاه نظر .amfm.ir و یا با ارسال عدد 3 به سامانه 301122 در نظر اربعین حسینی سهیم شدید. همچنین افرادی که علاقمند اهدای نذورات به صورت اجناس، کالا و یا خدمات هستند می توانند به دفاتر هدایا و نذورات حرم مطهر مراجعه نمایند. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابوعبدالله الحسین علیه السلام موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمود 1080 مسیر نجف کربلا آماده خدمت رسانی به زائران گرامی می باشد.
گوجه ی طعمش و قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش، کچاپ دلپذیرشون، کیفیت همیشه حرفش. کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش. دلپذیر همیشه بهتره.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
با اعلام ساعت 11:41 از شما عاشقان راز و نیاز با پروردگار دعوت میکنم به افق آفتاب رو بشنوید.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان پنجم شهریور ماه، دلاوری از استان فارس، شهید نصرالله غلامی، قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. مردم عزیز ایران، هموطنهای با اخلاق و با گذشت و مهربان، سلام. نیمروز یک شنبتون سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. در آستانه پنجمین ظهر شهریور باز هم شما رو دعوت میکنیم به همراهی در مسیر استقبال از اذان دلانگیز ظهر. به افق آفتاب لحظه های خوش خواهش و نیایش نیمروزی نزدیک. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. در سوره مبارکه واقعه ذکر خیر سابقونه. سابقون اونایی هستن که در مسابقه خیر و خوبی، در مسابقه خدمت و نفع رسانی سبقت میگیرن از بقیه. امروز بیایید به این سوال و نکته مهم فکر کنیم که چجوری میتونیم در مسیر نیکی و خدمت به مردم از بقیه پیشی و سبقت بگیریم. چیکار کنیم تا امروز نسبت به دیروز انسان خدومتری باشیم؟ از طریق دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران منتظر پاسخهای شما عزیزان شنونده هستیم که به ما بفرمایید در انجام کارهای خیر چطوری از دیگران جلو بزنیم و پیشی بگیریم. خیلی خیلی ارادتمندیم. متشکرم که با برنامه به افق آفتاب رادیو ایران قرار همراه باشید. بازم عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 خواهد بود. لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
خب خدمت شما عرض کنم که انشاءالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1-18 سوره مبارکه دخان با صدای اکبر القراء استاد مصطفی اسماعیل به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز.
زنده باشید.
سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران.
متشکرم.
سلام گرامی به افق آفتاب، طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خدا هم باشه
ان شاء الله. به همچنین حاج آقا در خدمت شما هستیم تا نکات آیات 1-18 سوره مبارکه دخان رو از زبان جناب علی بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه دخان جزء سوره‌هایی است که با حروف مقطعه شروع شده و جزء مجموعه سور حوامیم هست، یعنی سوره‌هایی که با حامیم شروع شده. و راجع به تلاوتش یه نکته خیلی مهمی وجود داره که خوب همین ابتدا عرض بکنم. تلاوت این سوره در ماه رمضان به خصوص تأکید شده، در ماه مبارک رمضان، و هر شب خوندنش تأکید شده در شب‌های قدر بیشتر. و از شاد خدمتون که علتش هم اینه که در آیات ابتدایی صحبت از شب قدر به میان اومده، یعنی در سوره مبارکه دخان آیات ابتداییش توضیح دهنده اون اتفاقی است که در شب قدر رخ میده هر سال. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و کتاب مبین، سوگند به کتاب مبین، کتابی که بیانگر همه حقایق است، روشن کننده همه واقعیات هست، از این جهت بهش کتاب مبین گفته میشه. انا انزلناه فی لیلة المبارکة، ما این کتاب رو در یک شب مبارکی فرستادیم. نزول این کتاب در یک شب مبارکی بوده. ببینی تا اینجا نگه داریم آیه رو. در سوره مبارکه قدر چی می‌فرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر. اینجا فرمود انا انزلناه فی لیلة المبارکة. پس وقتی که این دوتا آیه رو با هم کنار هم بگذاریم و نگاه کنیم، صحبت از یک شبی است که هم لیلة القدر هم شب مبارکی است و نزول قرآن در این شب بوده. حالا در سوره مبارکه قدر یه سری توضیحات راجع به شب قدر داده میشه، در سوره دخان این آیات ابتدایی یه توضیحات دیگری در مورد لیله مبارکه که همون شب نزول قرآن یا شب قدر هست داریم. صاحب دارم میخواد اون عزیزانی که معنوس با دعاهای ماه مبارک رمضان هستن عذر بخوام یه مقداری به حافظشون مراجعه کنن، دقت بیشتری داشته باشن این تعابیری که داریم الان میخونیم چقدر در دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان، در دعاهای شبهای دهه آخر ماه و مخصوصا در دعاهای شبهای قدر تکرار شده، چقدر این تعابیر به گوششون آشناست. انا کننا منذرین، ما بیم دهندگان بودیم. فیها یفرق کل امر حکیم، در اون شب قدر چه اتفاقی میفته؟ خب یکی از اتفاقات رو در سوره مبارکه قدر فرمود تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. خب یعنی فرشتگان و روح به اذن خدایشان نزول پیدا میکنند از عالم امر، اون امور و شؤونی رو که قرار بیانند و به منزلگاه خودشون در شب قدر که وجود مقدس امام زمان ارباب الله شده است ارائه کنند. اینجا میفرماید در این شب قدر هر امر حکیمی، امری که بر مبنای حکمت الهی است و در علم الهی شکل گرفته، جدا میشه، فرق گذاشته میشه، فیصله داده میشه و به مسیر و مجرای خودش میرسه. یعنی گویا یه مجموعه اموری داریم که اینها به صورت یک دست و یک جا در جایی در کانون وجود دارن در اون عالم امر. در این شب اون چه که اتفاق میفته تفکیک اینا از یک دیگر هست و مقدر شدن و رقم خوردن اینها برای افراد، مخصوصا در حوزه سرنوشت افراد، اهم از زندگی و اتمام اجل و عمر یا اساتید که رزق و روزی هایی که بناست براشون خداوند مقدر فرماید، یا اگر خدای نکرده بیماری هست و اتفاقاتی یا حوادث خوشایند یا ناخوشایندی هست، در این شب رقم میخوره. فیها یفرق و کل امر حکیم. اونجا فهمود تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، تعبیر امر رو به کار بردم در سوره مبارکه قبل. اینجا هم تعبیر امر به کار میره منتها با این قید و با این صفت حکیم، کل امر حکیم که بر مبنای حکمت الهی محکم شده است و آماده است برای اینکه عرضه بشود امام زمان ارواحهم الله الفدا و ایشون هم در جریان اون امور قرار بگیره.
بله،
ما در دعاهای ماه مبارک رمضان این تعبیر فیها یفرق و کل امر حکیم رو هی تکرار میکنیم و بعد یکی از حاجات ما حتی در دعای حج که یکی از تعقیبات مشهور در ماه مبارک رمضان هست که بعد از نماز خونده بشه، میگیم مدام که خدایا در اون مقدراتی که شب قدر رقم میزنی برای افراد در شبی که فیها یفرق و کل امر حکیم و این مقدرات دیگه قطعی میشه و رو برگرد نداره و دیگه فیصله پیدا میکنه، در اونجا مقدر بفرما که من توفیق حج پیدا کنم، در اونجا مقدر بفرما که مثلا من توفیق زیارت پیدا کنم و امثال اینها. هی این تکرار میشه، یعنی اشاره به این که نقطه اصلی ماجرا، نقطه ثقل و کانون ثقل مقدرات و تصمیم گیری ها راجع به تدبیر افراد در شب قدر این تأکید قرار می گیریم، اون تأکید قرار می گیریم. حالا این امر چطور بر امام زمان ارواح الله الفدا عرضه میشه؟ باز در سوره مبارکه قدر باز ببینیم که اونجا فرمود تنزل الملائکه و روح فیها. اینجا دیگه نفهمود چطور این امر نازل میشه و اصلا خدمت شما که فرشتگان و روح به چه کیفیتی میارن. اما در سوره مبارکه نحل در ابتدای سوره میفهمد یونزل الملائکه و روح علی من یشاء من عباده، این فرشتگان رو همراه با روح بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو میفرستد خداوند تبارک و تعالی. یعنی ما مجموع آیات سوره مبارکه نحل رو، اینجا سوره مبارکه دخان یک آیه یا دو آیش رو، و سوره مبارکه قدر رو باید بزنیم کنار همدیگه تا یک بسته کاملی داشته باشیم از اون چه که در شب قدر اتفاق میفته. و این همون تفسیر موضوعی قرآنه. یعنی ما در بعضی از آیات قرآن احساس میکنیم که خداوند تبارک و تعالی یک منظر و یک بعدی رو از یک قضیه فهمیده است و در تکمله اون جای دیگری بیان دیگری فهمیده، که اینا وقتی که چیده میشه کنار هم دیگه بلا تشبیه مثل اجزای یک پازلی هستن که همدیگر رو کامل میکنن. یعنی به انسان اطلاعات دقیقی میدن در مورد اون قضیه، اون اتفاق و اون چیزی که قرار بحث جمع‌بندی شده و کلیش رو انسان از قرآن داشته باشه. پس ما اگر بخوایم در مورد حقیقت شب قدر به یک جمع‌بندی برسیم، باید هم سوره مبارکه قدر رو ببینیم، هم سوره مبارکه دخان رو ببینیم، هم در سوره مبارکه نحل ببینیم که تکلیف این قضیه چیه. خلاصش اینه که در یک کانونی
بله،
تدبیر الهی و قضای محکم الهی، امر حکیم الهی شکل میگیره و فرق گذاشته میشه.
درست.
بعد این رو فرشتگان و روح میارن مدام به زمین و در اون صاحب شب قدر عرضه میکنن. صاحب شب قدر کیه؟ همون کسی که خداوند در سوره مبارکه نحل فرمود ینزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده.
بله.
بنده ای که خداوند میخواهد مشیت او تعلق گرفته و منزلگاه این فرشتگان در روح هست تا این مقدرات به او عرضه بشود. این میشه بحث تکمیلی راجب شب قدر از منظر قرآن. حالا دیگه روایات فراوان این رو بس تو توضیح.
درسته.
چقدر دیگه هم فرصت دارم آقای رضایی؟
چقدر 20 ثانیه دیگه وقتمون رو به اتمام هست. خواهش می‌کنم
که خدایا به ما توفیق درک شب قدر رو عنایت بفرما، معرفت ما رو نسبت به این شب بیشتر بفرما، معرفت ما نسبت به امام زمان که صاحب شب قدرن بیشتر بفرما، و خدایا بهترین مقدرات رو برای هممون در شب‌های قدرمون بلکه در همه روزگار رقم بزنیم
ان شاء الله
که مستجاب بشه
ان شاء الله. سپاس حاج آقای پویا، دست شما درد نکنه، با جناب علی خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. پس از شنیدن نکات آیات یکم تا هجدهم سوره مبارکه دخان توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. والکتاب المبین، اینا انزلناه فی ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله